خب همونطور که اشاره کردم میریم سراغ موضوع تأثیر همینگوی بر نویسندگان ایرانی با خانم نسرین کیایی. سلام دوباره بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. خیلی لذت بردم، من هم داشتم این گفتگوی جذاب رو دنبال میکردم در رابطه با تأثیر همینگوی بر نویسنده های بعد از خودش مخصوصا در ایران. شاید جالب باشه که اشاره کنیم به احمد محمود و داستان کوتاهاش. جا داره اشاره بکنیم به مجموعه داستان‌های کوتاهی که آقای ناصر تقوایی به اسم تابستان همان سال نوشتن، که این مجموعه هم در واقع میشه گفتش که با توجه به اون ساختار داستان نویسی که بامدار همینگوی در حقیقت بزرگ پیروی میکنه، جملات کوتاه بدون زواید، بدون قیدها و صفتهای دست و پاگیر و یک تجربه خالص و دیداری از لحظه لحظه زندگی آدمها. احمد محمود در مجموعه از مسافر تا تبخال داستان کوتاهایی رو داره برای ما نقل میکنه که در واقع طبق همون اصل کوه یخ ما با یک هشتمش مواجه میشیم و ملاقات میکنیم، ولی باقی این ماجرا در پایین نهفته است. خود همینگوی در رابطه با همین اصلش در مصاحبه‌ای که انجام داده، که اتفاقا یک مجموعه هم ازش از این مصاحبه در ایران چاپ شده با نام از روی دست رمان نویس، که همینگوی میگه من میتونستم پیرمرد و دریا رو 1000 صفحه بنویسم و باز ادامش بدم، ولی با نوشتن جملات کوتاه‌تر و حذف زواید تجربه نابی رو به مخاطب میدم که میتونه همپای من نویسنده بره و این محیط‌ها رو ببینه و تجربه بکنه. من فقط یه اشاره کوچیک بکنم به این رمان، که شما ببینید در پایان یک بانویی هست که از توی کافه داره در حقیقت اسکلت و لاشه این ماهی رو میبینه، میگه که چقدر زیباست، چه دم زیبایی داره. ببینید، یعنی همینگوی دوربینش رو کار میذاره بدون هیچ جهتگیری، بدون هیچ توصیفی، هیچ قید اضافه‌ای، و یک متن سرراست به شما میده در چند جمله، ولی انقدر شما میتونید با این متن تصویرسازی بکنید، عمیق بشین در متن، که اصلا نمیتونید هیچ کدوم از کاراکترها رو ول بکنید. خود همینگوی میگه من میتونستم تمام اهالی این روستا رو در پیرمرد و دریا توصیف بکنم براتون، ولی نمیکنه، و این به شما این امکان رو میده تا عمیق‌تر بشید. توی ایران هم اگر دوست داشته باشید میتونید از مجموعه داستان‌های از مسافر تا تبخال که اشاره کردم، آقای احمد محمود، تابستان همان سال، ناصر تقوایی، بسیار جذابن، در این سبک قلم زدن و فکر میکنم مجموعه های خواندنی هستن. البته که همونطوری که کارشناس محترم برام هم گفتن، این داستان کوتاه‌های همینگوی اینقدر جذابه که، یعنی به نظر من اگر فرصتی کردین حتما یکی دوتاش رو بخونید و از این فضای اعجاب انگیز و این قلم محشر استفاده کنید.
خیلی متشکرم از شما خانم کیایی. بریم و بخشی از فیلمی که اقتباس شده از کتاب پیرمرد و دریا رو با هم دیگه تماشا کنیم اینجا در باغ کتاب. صداش رو احیانا میتونن بشنون شنوندگان حتما، و بعدش هم آماده میشیم برای بحث آزاد.
بالاخره این ماهی رو که برادرم بود کشتم، حالا باید خرمالیشو بکنم. دست به کار شو پیره من.
پیرمرد بود نما لازم نداشت تا بداند جنوب غربی کدام سمت است. وزش باد دریایی و کشش بادبان برایش بس بود. ماهی را می دید و کافی بود به دستش نگاه کند و پشتش را روی سینه قایق احساس کند تا بداند که این خواب نیست، حقیقت دارد. اندیشید دستم زود خوب می شید. گذاشتم خوب خونش بره. آب شور خوبش می کند. آب سیاه خلیج از همه چی بهتر زخم خوب می کند. آنگاه سرش شروع کرد به گیج رفتن و پیرمرد از خودش پرسید ماهیه داره کار منو میسازه یا من کار ماهیه رو؟ با هم دریا را میبریدن، پهلو به پهلو به هم بسته بودن و پیرمرد اندیشید بذار کارشو بسازم اگه اینجور خوشش میاد. من فقط در حیله از اون پیشم، اون به من کاری نداشت. خوب دریا را می‌بریدند و پیرمرد دستش را در آب خیس کرد و کوشید حواسش را جمع کند. پیرمرد مدام به ماهی نگاه می‌کرد تا یقین کند که حقیقت دارد. یک ساعت بعد نخستین بمبک او را زد. بمبک بسیار بزرگی بود که می‌توانست به تندی تندترین ماهی دریا شنا کند. اکنون که بوی تازه را شنیده بود تندتر کرده بود و بالک پشتش آب را می‌برید. پیرمرد همین که او را دید دانست که این بمبک هیچ ترسی نمی‌شناسد و هر کاری بخواهد می‌کند.
که داره از ماهیه میره باز بمبک ها پیدا شد میشه. میدونستم همش خواب و خیال بود.
این هم بخشی از فیلم پیرمرد و دریا، اقتباسی از کتاب ارنست همینگوی. آقای اسلامزاده اشاره کردن که چند تا اقتباس از این کتاب شده، کدوم فیلم رو ما الان شنیدیم صداش رو؟
بلن همه فیلم هایی که اقتباس شده همه به همون اسم پیرمرد و دریا، فقط سالهاش.
آها، بازیگر اصلی رو میشناختین؟
این بازیگرش خیلی معروف نیست ولی یه نسخه خیلی معروفش آنتونی تی،
این همونه که شما میگفتین خیلی بهترینشه، درسته؟
گفتم خیلی معروف نیست، اسپنسر تریسی بازیگرشه ولی قبول کنید آنتونی کوین معروف‌تره دیگه. خواهش هاشف رو بدیم باقای اسلام زاده این بخش رو بگن.
خدافزی هم کرده بود ما حالا دوباره اومدیم. آنتونی کوین هم توی این، ولی فکر کنم فیلمی که آنتونی کوین داره خیلی بدتر از فیلمی که اسپنسر تریسی بازی کرده. تقریبا همزمان با انتشار کتاب تو همون دهه 50 میلادیه. آنتونی کوین خیلی بازیگر بزرگ و ارزشمندیه در سینمای جهان، ولی کاری که آنتونی کوین توی فیلم زوربای یونانی که بر اساس رمان زوربای یونانی کازنتزاکیس نویسنده یونانی نوشته میشه، اونجا یه آنتونی کوین دیگه است که اصلا روح اون شخصیت رو جلوی روی تماشاگر قرار میده،
کارهای دیگه دستایه قرار میگیرن.
و این نسخه‌ای که الان دیگه بخشی از، حالا ما تصویرش رو میبینیم و شنوندگان صداش رو میشنون، یکی از نسخه‌های بسیار درجه، یکی از اقتباس‌های سینمایی به نظر من که حالا راوی هم داره، حالا اصطلاحا نریشن داره، راوی داره.
بله.
و اسپنسر تریسی از بازیگرایی که توی دهه 40-50-60 در اوج بود و سینمای هالیوود به شدت بهش مدیونه و فیلم‌های خیلی ارزشمندی کار کرده، ولی به خاطر اینکه همیشه هر وقت دیدیمش یه پیرمرد بوده و نمیدونم از جوانی پیر بوده و به خاطر حالا قد کوتاهش و یه مقدار خیلی بازیگر چی میگن هنرمند درجه یکی بود.
بریم سراغ بخش بحث آزاد. من دعوت میکنم از دوستانی که اینجا هستن صدای من رو میشنون یه 10 دقیقه بیان به جمع ما اضافه بشن در بخش بحث آزاد مشارکت کنن. به نظرم میتونیم گفتگوی جالبی داشته باشیم با هم دیگه. خانم فلاح، بحث آزاد موضوعش چیه؟
تا کجا حاضرین تلاش کنین؟ سوال اولم اصلا سوالم از خود شماست. چقدر حاضرین تلاش کنین برای یه کاری که تقریبا میدونین که 90% احتمال داره تو شکست بخورین؟
90% احتمال داره شکست بخورم،
ولی رویاتونه.
من کاری که احتمال داره پیروزم بشم خیلی کلا آدم تلاشگری نیستم، متاسفانه یه مقداری تنبلم و نقطه ضعف منه دیگه واقعا.
یعنی خود تلاشه برات این جذاب نیست؟
جذاب هست، منتها تداوم نداره. مثلا خیلی زود تلاش ها به پایان میرسه، خیلی طولانی امیدوار نمیمونم برای اینکه به یک هدفی برسم. یا شاید مثلا اون هدف کم کم اون ذوقی که نسبت بهش دارم از بین میره و دیگه هدف نیست برام. اینطوری شاید بتونم بهتر توصیف بکنم حس حالم. شما چطور؟
میخواستم همینو بگم، میخواستم بگم که من برام خود اون تلاش کردنه خیلی جذابه. الان اگر بگم شاید بخندین. من خیلی جاها داشتم پیرمرد دریا رو برای بار دوم میخوندم، میشستم با پیرمرد دریا گریه میکردم. ببین به خودش ثابت کرد که من میتونم، ولی با یه اسکلت اومد رسید. خیلی حس زد و نقیزی داشت، یعنی به هدفش نرسید.
درسته.
فقط اون لحظه تلاش کردنه براش مهم بود و جذاب. من اون لحظه تلاش کردنه به نظرم خود زندگیه، یعنی انگار تو به دنیا میای که تلاش کنی دیگه. بله. بقیش پودر میشه دیگه.
باشکوه واقعا اون تلاش. شما گریه میکردید ما کتا؟ ای بایم
رویام همون بستگی به ارزش‌ها داره دیگه. شما فرض کنید
الان رویات چیه؟
شخصیه. آره ترجیح میدم راجبی صحبت نکنم، ولی اینقدر واسم ارزش داره که حتی اگه یه روز واسم یعنی بهم بگن که همون 90% احتمال داره که بهش نرسی، ولی بازم ادامه میدم.
یعنی قضیه عشقی و ایناه یا اینکه؟
نه بابا اصلا حتی میتونه کانسپت اونم
باشه، مثلا یه شغل خاصه که میخوای بهش برسی، یه مرتبه علمیه،
شاید حتی یه لبخند یه عزیزی که دوستش داری.
لبخند یه عزیزی که دوستش داری میتونه رویا باشه.
این علاقه هم بوده وازش.
شما آتش نشان هستین؟
من آتش نشان داوطلب هستم.
چقدر عالی. خب
زنده بودنش فکر میکنم اون تلاش هست، اون چیزی که من خودم از شاید سن کم، از حداقل سنی که درک از شغل و آینده دارن ازش میپرسیدم، میگفتم آقای چی کاره باشی، میگفتم آتش نشان. در صورتی که دوستانی که دارن منو میبینن میدونن که به فیزیک من اصلا نمیخوره یه همچین شغلی، ولی خب من هنوزم تلاش و انگیزه و هدف و مهمترین رکن زنده بودم و حتی شاید به نوعی بشه گفت مثلا عاشق بودن، یه تعریفی از عشق داشتنه من فکر میکنم.
زنده باد به افتخار همه آتش نشانا.
به نظر من حالا رویا رو کاری ندارم، ولی به نظر من زندگی خیلی لحظاتش اینجوریه که 90% احتمال شکست داره و اونقدر آسون نیستش بخوایم توی موقعیت‌های مختلف ما آسون فکر می‌کنیم بهش، ولی میشه اینجوری فکر کرد که خیلی جا احتمال داره ما شکست بخوریم و شاید هم شکست می‌خوریم، ولی خودمون حواسمون نیست.
مثالشو می‌تونی تو زندگی خودت بزنی؟
مثلا شما توی زندگیتون ممکنه با خودتون بگی مثلا من می‌خوام توی این رشته تحصیل کنم و خب یه خوبیایی داره، یه درآمدی داره، یه سری، ولی یه جا یکم سختگیر باشی بس خودت حس میکنی که حالا من این کارو کردم، آیا کار مهمتری نیستش برای انجام دادن توی زندگیم یا برای آدما یا برای جامعه؟ و وقتی به این فکر میکنی میگی که شاید یه جاهایی آسون میگیریم نسبت به این کارهایی که میکنیم و خیلی جاها کار درست کردن سخته، ولی خب انقدر باید به اون چیزی که درسته قائل بود که اگر حس میکنیم درسته، حتی اگه احتمال 90% شکست سرم باشه بهش عمل کنیم، ولی خب تو عمل خیلی سخته وقتی واقع‌گرانه فکر میکنی، چون ما انسان ها ذهنمون مغزمون برای بقا طراحی شده و سخته براش قبول شکست حتی اگه در جهت اون چیزی که باید باشه.
شما چند سالتونه؟
من 19 سالم.
ماشاءالله چه جوانای خوبی داریم.
فرض کنید مثلا شما تمام آدم و عالم مثلا داره بهتون ترغیب میکنه که واقعیت اینه که تو باید ناامید شی، از یه چیزی دست بکشی، خب؟ ولی تو فکر میکنی که من جلو این واقعیت میخوام وایسم، جلو 90% میخوام وایسم و در اصل این جاییه که تو شکست نمیخوری. یاد یه شعری میفتم، میگه که میگه به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد، برای من مگری و مگو دریغ دریغ، به دام دیو گرفتی دریغ آن باشد. خب
به به باری کلا،
یعنی فکر میکنم که اون زمانی پیرمرد شکست میخوره که مثل بقیه به خودش بگه من پیرم، یا فکر کنه که دیگه از من کار گذشته. اون موقعیتیه که دیگه تمومه، یعنی طرف به این معنای دیگه همه چیشو از دست داده. ولی تا زمانی که فکر میکنه من میرم و تلاشمو میکنم، تو همون لحظه دقیقاً زنده.
کردن انرژی برام اولویته، تا اینکه فکر کنم مثلا یه هدفی قرار بهش نرسم و خب حالا برم اونو امتحان کنم، شاید 1% بهش رسم. حس می‌کنم همون اول اگه بکشم کنار و حالا انرژی وقت همه اینا صرف شه یا هدف عوض شه توی هدف دیگه یادم تلاش کنه، یه من برام منطقی تره. همینجوری حس می‌کنم یه چیزی که از اول مشخصه که تو تلاش کنی قطعا بهش میرسی، وقتی یه قدمیش میشی یهو کلا کنسل میشه و بهش نمیرسی. حالا چیزی که از اول مشخصه قرار نیست 100% بهش رسیده بشه، فکر میکنم که من این کار نمیکنم.
اگه یه چیزی قبلا بهش رسیده باشید ولی حالا دیگه نتونید اون کار رو انجام بدید، پا پس میکشید دیگه. یعنی یه زمانی در دسترس شما بوده، شما یه زمانی ماهیگیر خوبی بودین، الان مدت هاست نتونستین دیگه ماهی بگیرید، شغل ماهیگیری رو میذارین کنار یا اینکه نه؟
آره با اطمینان میتونم بگم که بیخیالش میشم.
سن و سالی ازتون گذشته، چیکار میکنی؟
نه مثلا یه همچین شرط مشابه پیش اومده بود و حتی منجر شد به اینکه من کلا انصراف دادم از رشتم و مثلا یه رشته خوندم که اصلا دوست ندارم و سر این
راهتون رو عوض میکنم.
آره من سریع عوض میکنم و حس میکنم یه هدف دیگه ای باید سریع برای خودم مشخص کنم که بدونم قرار بهش رسیده بشه، یعنی بهش برسم.
من فکر میکنم که خیلی ما درگیر اینیم که به فلان نقطه برسیم و این زندگی و زنده بودن رو، دقیقا میخوام بگم زندگی، زنده بودن رو انگار فراموش میکنیم. به نظر من تلاش کردن خود زندگی کردن.
میگه چون هم سفر عشق شدی مرد سفر باش.
من عموماً هدف و رویایی ندارم برای زندگی کردن، یعنی اینجوری نیستم من 5 سال بعد اینجا باشم برم فلان کار بکنم این کار بکنم. خیلی سعی میکنم که ببینم مسیر چی پیش میاره و من چی دوست دارم الان تجربه کنم و زندگی چی دوست دارم. هیچ وقت دلم نخواسته چه میدونم بازیگر گندهی بشم، یا هیچ وقت دلم نخواسته نویسنده گندهی بشم، حالا کارهایی که کردم تو زندگی. و اینطوری بودم که فقط ازش لذت ببر، یعنی یک جایی میبینی که اوه مثلا سالهاست داری یه کاریو میکنی و ناخودآگاه انقدر ازش لذت بردی که داری به یه جاهایی هم میرسی و حتی ممکنه تو رو ببره اون بالا در حال که اصلا تو قصدش هم نداشتی. یعنی من الان اینطوری هم که خیلی جلوی پامو نگاه میکنم، چون وقتی یک سیبلی میذاری خیلی دور و میخوای بزنی به هدف بیشتر ناامیدت میکنه. میتونم بدم بغلی؟
بغلی بگیر.
تلاش به نظر من یه الگوی مشخصی نداره که بگیم تلاش در همه آدم ها این معنی رو داره. در هر آدمی تلاش یه معنیه. حالا اگر بحث ایدئالگرایی باشه، به نظر من تا یه زمانی خیلی درسته، یعنی شما رو به کم قانع نمی کنه و درست برای خواستت می جنگی، شاید توقعت از خواسته هات هم حتی بیشتر کنی، ولی به نظرم بعد از یه تایمی در واقع زندگی به شما یاد میده که واقع‌گرا باش و بپذیر یه سری اتفاقات و یه سری نرسیدن هاتو. ولی مهمترین قصه‌ای که به نظر من وجود داره اینه که بپذیری و باز امیدوارانه تلاش کنی.
خانم ها آقایان، خداحافظ. تهیه کننده هدا فلاح.
الان این چی آقا؟ این چیه؟ دمده این که
تهیه کننده باشی میدونی چه این میکسره.
با اجرای محمد حسین امیدی. کارشناس کتاب سعید اسلامزاده.
بذاره بیایم به تاریخ ادبیات هم نگاه بکنیم در این مثلا 100 سال.
دستیار تهیه و آیتم ساز زهرا انانی. بازیگران حسین خدایاری، رامین سلیمی، شیوا بستامی، هدا فلاح. سرپرست نویسندگان فاطمه سوهانی، حسین خدایاری. کارگردان بخش‌های نمایشی حسین خدایاری، شیرین موسوی. معرفی کتاب‌های خارجی شیرین موسوی. با تشکر از روابط عمومی باغ کتاب تهران. کاری از گروه ورزش و تفریحات رادیو تهران.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
این صدای آواز احمد آقا و هم منطقه یاشه، شالیکارانی در خطه شمال ایران ما که در بیجارها به امید محصول پربرکت برای هزینه‌های سالیانه زندگیشون آوای برنجکاری سر میدن. آوای دست جمعی که در سالهای اخیر با هر تلنگری کم رمختر شنیده میشه.
دامه خبرها، واردات برنج، بنگاهداری جدید بنگاه‌های دولتی و مؤسسات مالی.
2,500,000 تن مصرف سالانه ماست، 2,000,000 تن تولید ماست، حدود 500,000 تن کفشی داریم. ولی ملاحظه می‌فرمایید برای 500,000 تن کفشی هست، اکثر بنگاه‌های خصوصی و حتی بنگاه‌های دولتی وارد بازار واردات برنج میشن.
قصه واردات اونم تو فصل برداشت برای شالیکاران ما سر دراز داره، در حالی که باید برنجکاران حاصل رنجشون رو بگیرن. طبق آمارها 3 برابر نیاز داخل برنج داره وارد میشه.
دولت واردات برنج رو آزاد کرد. وزارت صنعت در نامه‌ای به سازمان صنعت معدن و تجارت استان‌ها اعلام کرد واردات برنج از فردا آزاده.
چرا میدونن نفله کردن؟ بود 300 تن دونه پیمان داد بسیم بیارده بارد ایران آگره. آیا تکلیف دونه ایران چی چیه؟
و حالا احمد آقا شالیکار میانسالی که 6 دختر داره و مدافع سرسخت برنج داخلی یا به قول خودش دونه ایرانیه.
دونه ما بیتر از دونه کشور خارج هسته. دونه ایران تبلیغات نکنده بلکه دونه خارجی دونه ما دار تبلیغات کرده. آیا چرا دونه ایران چه تبلیغات نکنده؟ دونه ایران چیه؟
احمد آقایی که هم نگران هزینه های کار و زندگی خودشه و هم نگران بیکار شدن مشاغلی که به کار، محصول و زمین اون بستگی داره.
تکلیف این نامت کارخدار چیزه؟ تکلیف این نامت پیشوانتا چیزه؟ پیشوانتا کسی در دیره؟ چطوری آده؟ صدفار چی جیری آده؟ پدیکولی چی جیری آده؟ خیز شست آمده ترکی فریدی میدن زنن نه خیز اکتارت آمده ترکی فریدی میدن نه من الان درامت از کجه بایده؟ کارگر اندومن کار کنده فونوادار اندومن کار کنده من سبزمین در کار کنده من سبزمین بربرداری کنده چهار نظر جوابم کنده ایو من نکنر ندارم چارت کارگر دیگه شیاره نیاگره.
موضوع مهمی است، موضوع برنج در شمال کشور. حدود 85% از میزان برنج کشور رو ما تأمین میکنیم. متاسفانه این روزها و امسال در شرایط سختی قرار دارید. چه اتفاقی افتاده که تقریبا قیمت برنج به نصف امسال کاهش پیدا کرده؟ آیا تورم آمده پایین؟ آیا هزینه تولید آمده پایین؟ آیا افزایش بهره‌وری رو بردیم بالا؟ چه اتفاقی افتاده؟ امروز برنجکار ما در کنار انبار برنجش ناله میزند ولی کسی برنجش رو نمیخرد.
برنج ما تو انبار بردارور 600 تن مونده نمیتونیم بفروشیم، اصلا بازار به مشتری نداره.
امروز میزان واردات برنج و همچنین قیمت برنج خارجی به مراتب ارزان‌تر از داخلی است. چه کسی باید پاسخ بدهد؟ در کشور 3 میلیون تن برنج نیاز داریم. 2 میلیون و 200 هزار تن را تولید میکنیم. 800 هزار تن دیگر را میتوانیم با افزایش بهره‌وری در میزان برداشت کشت در حدود 500 هزار هکتار در عرض 3 سال تامین بکنیم. چرا توجه نمیکنید؟ واردات حل مشکل محصولات نیازهای غذایی کشور نیست. با فرمایشات سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری که فرمودن ما در طی 5 ساله هفتم باید 90% محصولات غذایی کشور را تامین بکنیم.
اون چه در داخل تولید می شود از خارج وارد نشه. اینی که ما نگاه کنیم ببینیم کالاهای مصرفی ما از خوراک گرفته تا پوشاک اینا از خارج بیاد، این مایه شرمندگی است. واردات کالاهایی که در داخل تولید می شود به قدر کافی بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشه.
امیدواریم با فصل الخطاب کلام رهبر و نامگذاری سال جهش تولید با مشارکت مردم، صدای آوای کار احمد آقا و برنجکاران همراهش رو با رمق بیش از پیش بشنویم.
همه چشم امید همین برمد این دخل برسخ بردون هسته.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می کند.
فراخوان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد.
بخش های جشنواره.
بخش اصلی در 6 قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگ داشته استاد شهریار.
زرد خزانم در آب و گل میکن به جان و دل گل مینای باغ مینونم.
فضای مجازی و رادیو نما
و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموز